فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
مهمان آزادی.
محترمه زهره مجددی، سلام علیکم. به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین.
السلام علیکم آقای ظریف، بسیار زیاد تشکر از دعوت شما.
بله خانم زهره مجددی، فرمات این برنامه قسمی است که ما از خود مهمان ما خواهش میکنیم که خودشان به زبان خود به شنوندای عزیز ما در افغانستان خود معرفی بکنن، مثلا در کدام سال تولد شدند و چگونه سیر زندگیشان ادامه یافت و بالاخره به جرمنی چطور رسیدن. سخن اول از شما.
نام ما زهره مجددی است. ما در 5 عمل که مطابق است به 25 مارچ 1969 تولد شدیم. بعد از اینکه ما 4 ساله شدم، ما را در کودکستان داخل کردند در جلال آباد، در شهر جلال آباد، چون پدرم شهید دکتر محمد یعقوب مجددی در پانتون جلال آباد طب می‌خواندند. بعدا دکتر شدند. پس از اینکه ما کابل آمدیم، بسیار زود ما را به مکتب داخل کردن. من از تقریبا به خیال ابی سال که 5 شدم ما مکتب رفتم، چون ما تولد ما در 5 عمل است. هنوز دندانای ما نفتاده بود، سر ما خود بود، یک دندان ما کشیده بودن. ما چون خود بودم، ما را دیگه شاگردا آزار می دادن که چرا که خورد است. باز ما بسیم نیه، ما خورد نیست و ما افتاله استم دندان افتاده ام سر شما استم. چون وقتی که در کودکستان رفتم، امو وقت از 1 تا 100 حساب یاد داشتم. یادم است که روز اول کودکستان مستاد شدم از 1 تا 100. معلم کودکستانم خواندم، نام ما نشتر کردم، میتانستم. یاد داشتم که زهره مجددی نام خودم نشتر کنم. منوز هم یادم از که در کودکستان که در جلال آباد بودم، ممور روز که ما 1 تا 100 از روز اول گفتم، معلم ما دیگه شاگرده برم چک چک هم کردم. من در خاندان که تولد شدم، از شروع بسیار زیاد کوشش بود که ما خود ما اطفالا اتا بزرگای ما کتاب بخانیم و بسیار زیاد کوشش بود که همگی تعلیم بسیار زیاد حاصل کنند. مرا خوب یادم است که حتی تاد می آمدن والدی ما و دیگه خانمای فامیل که چون ما در قلعه بسیار کلان در خوشحالخان می زندگی می کردیم، در قلعه جواد که تقریبا 62 جریب زمین بود، یک چیز واضح است که پدرم، پدر کلانم، کاکاهای ما همگی در قلعه زندگی می کردیم. بر مادرم شانم از طرف توپ استاد می آمد که اونا را درس بده. درسای خودش چیز واضح است که خوانده بودن، دیگه اضافه تر برشان در خانه در موضوع دینی هم در موضوع دیگه هم برشان درس داده می شد. من خوب یادم است که باید خود بودم که مادرم در بسیار امون وقت که من خورد بودم انگلیسی رو یاد می گرفتن و انگلیسی هم یاد داشتن. و ما که افته کابل هم که من در مکتب داخل شدم، یعنی از این کتابایی که عکس ها نمی باشه، عکس کتاب و عکس یک جانور و عکس قلمیان باز بلستان انگلیسی نشته می باشن، همیارم مکتب سن فول رفتم یاد داشتم. در مکتب که بودم، مرا در مکتب درخاینه شامل کردن در خوشحال خان مینه که یک مکتب ابتدایی بود. قسمی که خبر داشتین در مکتب ابتدایی دخترها بچه در او زمان یک جایی می بودن. خدا کنه که باز از سنفی های ما می پیام تانه پیشنم، اما همیش اول نمره می شدم یک جا دو دفعه در کل همون چند سال که ما مکتب ابتدایی بودیم، شاید دوم نمره بوده باشم. و یک مجله بود در افغانستان به نام کمکیان انیس می گفتن. باز در اون مجله سال یک دفعه می شاگردهای ممتاز سال می گفتن که عکسایشان چاپ می شد. و یادم است که در سنف 4 یا 3 عکس ما منعیس شاگرد ممتاز سال مکتب چاپ شده بود. مجله به نام کمکیان انیس می گفتن. من چه معلوم این مجله هست یا نیست و نمی فهمم. بعد از او یک وقتی که قسم شما ما خبر داریم، وقتی بود که این کودت های سر شد، بدبختانه کمونستا کودت ها کردن، بس کل که اول فامیل شهید محمد داود شهید کردن و بعد از او دیگه فامیل های سرشناس که به افغانستان بودن اونا یا فرار کردن یا اونا شهید شدن.
خب خانم زهره مجددی، از اون روزا هم خاطرات دارین؟ چی چیزا را به خاطر میارین؟ ورزی که در اون زمان در مورد فامیل مجددی بسیار زیاد چیزا را میشنیدیم اما نمیدیدیم. گفته میشد که بسیار زیاد تحت تعقیب قرار میگرفتن و از بینشان بسیاری ها شهید شدن. و خب بهتر است که از زبان شما بشنیم، اگر از اون روزا خاطره دارین، چیزای گفتنی دارین بفرمایین.
ما بدبختانه با فامیل تعلق داریم که ما فرار نکردیم، چون پدرم و پدر کلانم، خصوصا پدر کلانم جناب محترم شهید محمد ابراهیم عمر مجددی که میگفتن حضرت سید قلعه جواد، اونا فیصله کردن که نی، اونا از وطن فرار نمیکنن و هر هر چیزی که واقع رخ میداد امو وطن سر خودشان واقع رخ بده. صبح انقلاب که شد و خوب یادم است که یک تانک بسیار کلان به داخل قلعه شد. افغانای ما شاید وقت قلعه رو دیده باشن، من طور خوار یادم است، بسیار دروازه کلان چوبی بود که دروازه واز نشد، دروازه واز شد و ما دیگه از برجا شیشته بودیم، از بالا می دیدیم که یک تانک داخل شد و یک چیزای عسکری و یا آمدن گفتن ما میخواستیم ببینیم که اینجا هر چیز صحیح بر شما کدام تکلیف یا نیست. بعد از او که اینا پس برمدن می تانک دادن در روز کلاستات شد و پاری تانک چندین محترام استاد شد، به هر حساب نظر بند وارد خانه شدیم ما. اما خوب یادم است که ما در قلعه در بالا کشیشته بودیم، از خاطرم در بالا در قلعه شده بودیم که در روی قلعه او طرف در سر تپه یک قصر بود به نام، یادم نیست کدام قصر بود، او قصر در دادن روز دوم کودتا. از ما چی قلعه کلکین قلعه ما می دیدیم که قصر که در سر یک تپه افغانستان بود نام قصر، بعد بختانه یادم نیست که یادم بیا پسانتر برسن میگم او را در میدادن. بعد از او تر شد که وقتی که مثلا ما مکتب میرفتیم پشت سر ما موتر می بود، مثلا ما در یک موتر می بودیم که ما را مکتب میرسندن، در پشت ما کدام یک موتر دیگه می بود، یک چیز وزیست که از طرف وزارت داخله وقت پشتک بودیم نمی فهمیدیم، میفتن که موترهای جاسوس هستن، از پشت ما این موتر می بود تا وقتی که ما در مکتب می بودیم این موتر استاد می بود تا که موتر خود ما پس می آمد ما را از مکتب می گرفت می آرد خانه. ما تارمون قسمه که گفتم مگه جلال آباد هم بودم، پدر ما مجا درست پاندن در قطعه زمستان که در کابل می شد، ما می رفتیم برسه ما در خانه تا زمستانی به یک صاحب که داشتیم در جلال آباد. بدبختانه که در او سال بر ما اجازه دادن نشد که ما جلال آباد بریم در خانه زمستانی و مو بود که به صاحب اینجا برسان بگیم 8 جنوری 1979 شام ساعتای 9 بجه بود که اینا پس به قلعه حمله کردن و ما را همه گیره زندانی کردن. پسانتر معلومات بر ما داده شد، چون قلعه قسم گفتم 82 جریب زمین بود که در امی شو تقریبا 7000 عسکر و پلیس در قلعه حاضر بودند. و خود ما خوب یادم است ما در خانه پدر کلانم بودم، در زیر صندلی شیشته بودیم چون خنک بود، زمستان بود که دفتن دروازه واز شد و اینا داخل شدند. اینا داخل شدن، پدر کلانم استاد شدن، گفتن خیریت هست، شما کی هستین؟ گفتن ما آمادیم که شما را زندانی کنیم و گفتن و عمله شروع کردن، یعنی دویدن در سر صندلی خیزدن از کریا. من تنها نبودم، من بودم در اتاق، مادر کلانم بودن، پدرم بودن، دو نفر از دو کاکایم بودن، کاکای کس پدرم کرده کلانتر بودن جناب محترم شهید محمد ایساق مجددی بودن و کاکای کس پدرم خورتر بودن جناب محترم حضرت شهید جاه مجددی بودن. دیگر یک بچه کاکایم بودن امین مجددی که فلان در کابل زندگی میکنن و یک بچه کاکای که از مکه در خورتر است محمود مجددی که فلان در کالیفرنیا در فریمان در امریکا زندگی میکنن. ما در اینجا بودیم و یک خانم کاکای ما که فلان در افغانستان زندگی میکنن اونا هم امرای ما بودن. اینا دیگه بسیار به شدت در آمدن، بسیار تعداد زیاد و زدن و کندن نمیشه، زدن و کندن و کش کدن یا رو شروع کردن. در دستایشان کلاشنکوف بود، در دستایشان کلاشنکوف بود، در می کش کدن و تیله کدن یا می کلاشنکوف یکیشان خورد به پیشانی پدر کلانم، ما بابا جان می گفتیم، به پیشانی بابا جانم جناب حضرت شهید محمد ابراهیم مجددی. پدرم امی دست انداختن از امی در کلاشنکوف کرد، یک کارد وار یک چیز می باشه، در شروعش من این فهمم یا لفظ فارسیش که چی هست، امی در کت دست خود که کش کردن دست پدرم پاره شد، من خوب یادم هست. و در این وقت یکی از امی نفرهای اینا که پسانتر فهمیدیم که بیادرزاده افیزلای امین بود، دست از یام آوگار شد، خوی اینا را کش کردن بردن، اینا را مردار پدر ما، پدر کلان ما و اردو کاکای ما، من ماندم، مادر کلان ماند، بچای کاکایم که با طفل بودیم دیگه، من اون 10 ساله نشده بودم و خانم کاکای ماندیم. ما خوب یادم است که این نفر که دست شوگار شد می فهمید که مثلا در اتاق دیگه در آمد، می فهمید که اقا معلومات داشت که در کدام رواق پلستر است، امی میز از رواق شواز کرد، از اونجا پلستر گرفت در دست خوزد که امی من میاد اگر یک طفل هم بودم بیخیم سنی فلم بار یادم است که امی معلومات داشت که در اینی میز در اینی رواق پلستر است و پلستر گرفت به دست خود زد. ما که تا مادر کلانم برمدم، وقتی که برمدم خب در افغانستان بوتای خود آدم در دالیز میوان که بوتا و یای ما هیچ نیست، موزد من یادم است که من موزد داشتم، موزا و یای ما نیست، من می بوتای خانه پوشی برای داخل اتاق که می باشه از مادر کلانم پوشیدم، چون بسا خانک بود پوشیدم. برامدیم که برامدیم که دیدیم که اقدر پلیس و اقدر عسکر یا هست که هیچ کس کس را نمیشناسه. یکی از بچهای کاکایم که مامو جان بودن خود بودن، اونا را به خیال مادر کلانم گفتن که تو برو به حولی درون، چون کاکای کلانم جناب محترم حضرت شهید حضرت محمد اسماعیل مجدد اونا به خانه خود بودن، گفتن زود برو به حولی کلان، کاکای کلان ما آقایم میگفتیم، و با آقایت بگو که بابا جان چانه بندی کردن بردن. این دوید رفت، من کت مادر کلانم و بچه کاکای کلانم امین جان ما یک جای برامدیم، یک جای برامدیم. مادر کلانم بر ما گفتن که امی دبالای سر تا لیادم از دبالای اتاق خود زیر چپرکت یا دبالای سر یک دانه تفنگ است، امور بگیرین بیرون پرتین در چا. تو فکر البته کردن کلبر از خاطر که اینجا یا تفنگ است یا تفنگ چست، از این خاطر از کرام بودن ما هم نمیفهمیم، سایی خورد بودیم. ما و بچه کاکایم رفتیم، تفنگ یادم است از دست خودم گرفتیم، ترسیدیم نمتانستیم که امور ببرین در چا پرتیم، امی تفنگ گرفتیم تیله کردیم دگام در زیر تخت خواه مادر کلان و پدر کلانم. پس که برامدیم که ما هیچ تو ایش کس کسا نمیافت، چون قدر تعداد نفر زیاد بود که ما نمیدونیم صحرای معشر بود، هیچ نمیفهمیدیم که کی در کجاست، که یکی از خانم کاکایم از جناب محترم حضرت شهید حضرت جای مجددی اونا رو دیدم که بچهشان در بغلشان است، دولی درون. من اونجا دویدم، مادرم و یار دیگه ندیدم، اونا را یا برده بودن یا نمیفهم دیگه. امی زن کاکای ما دیدم، زن کاکای ما دست امرای ما گرفتن، گفتن بیا امرای ما برو. امونجا یک پولیس گفتن که حال که ما را ببرین بندی میکنین، اما اجازه بدین، چون بچه شان خورد بود، یک طلاق ما بود که من برای بچه یک چند تا لطه و یایش بگیرم که ما را وقتی که میبرین بندی میکنین. گفت چرا نی برین بگیرین. ما رفتیم طرف برج که امی برج کاکایم بود، اونجا که رفتیم امی یادم نمیره، امی اسکر سر خانم کاکایم صدا کرد، گفت همشیره هر چیز که گرفته نیستی امیال بیگی، اگر پیسه و یام داری امیال بیگی که باز شاید نبیایی. خانم کاکایم مچن در دلشان چی گشت، امی کار نکردن، امو جای یک کلته کلان بود و گرفتن و امی لطای اونجا وقت یک چیز واضحیست که 47 سال پیش پمپریانوز نبود، لطای تکایی بود، این تکایی ها لطای را در خلطان داختن و گرفتن و دست ما را گرفته که آمدیم. این پولیس ما را در موتر شاند، در این موتر تنها ما بودم، بچه کاکایم که خود بود در بغل مادر خود بود و خانم کاکایم بخیان لک دسته تاسکر پولیسی ها بودن. که ما را بردن، ما را که بردن.
خانم زهره مجددی، جالب است همه چیز نقطه به نقطه به خاطر میارین. آیا گفته میتونین باز شما را کجا بردن یا پسان فهمیدن که کجا بردن؟
به وزارت داخله. در وزارت داخله که در اتاق داخل شدیم که دیدون که مادرم، بیادرم، امیم، مادر کلانم، خانمای کاکایم، اولادای کاکایم یا کلگی همونجا هستن، خانمایی که در خانه مادر کلا کار میکردن، یک شاته داد زیاد از اونا، خانم آوام کلگی همونجا در اتاق کلان است در وزارت داخل. او وقت نمیش اومدیم پسانتر گفتنی خب من خورد بودم، والدین گفتن که ما وزارت داخله بود که ما را بردن. اونجا رفتیم دروازه را بسته کردن، شیشتیم بود که امی داماد عزیزلایمین درمد، انوز هم دستش بسته بود، قلم و کاغذ را گرفت که لست نامای خانما و اطفال کنجا در اتاق بودن نشته کنن. ای امی پرسان میکرد که نام فلانی کیسته، که باز و غلطی میکرد، ورق کلوله میکرد در روی زمین منداخت، باز نشته میکرد، باز غلطی میکرد، باز ورق کلوله میکرد در روی زمین منداخت. دفعه سیوم که کار کرد، دفعه چهارم که باز ورق گرفت نشته کنه، مادرم والدیم گفتن که آقا امی ورق خیمه رو بدین که من آما رو نشته کنم. امی لست مادرم نشته کردن، کمی لست بعدن در یک کتاب به نام جواندنی اسناد که چاپ شده بود، در می صفحه کور یا می صفحه خود کتاب امی لست نشته است که او پیش ما منوز است. امی خط والدیم است که امی خط که تا که وقتی که ما پاس از بندیخانه خلاص شویم تا آلم در می دوسیه های وزارت داخله امی خط بود. والدیم امی لست تیار کردن و دادن یک چند تا میمانای ما بودن، گفتن یک چند نفر خانما میمانای ما هستن، یعنی تعلق به فامیل نمی گیرن، اینا هم هستن و باز خانمایی که اینجا تعداد زیاد هستن، کسایی هستن که امرای ما کار میکنن، در خانه ما زندگی میکنن، اما از جز فامیل نیستن. ما دمی اتاق ماندیم تا ساعتای پنج صبح. یک چیز است که امی غیر از این که ما در اتاق بودیم، در دالیز کدام نفر استاد بودی که دروازه بسته بود ما دیده نمیتونیم، کنال صدا میامد که غیر از این که صدای فامیل، نامای فامیل میخوندن، به خیال بنا تیر میشتن، همین مردای هم که در قلعه جواد بر ما کار میکردن تقریبا 42 نفر بودن، اونا رو کلش بندی کرده بودن، نامای زور هم یک یکی میخوندن، اونا هم از این دالیز یک یکی تیر میشدن. ما فکر کنیم که ساعتای نزدیکای نماز صبح بوده باشه که ما رو گفتن براین، در موترها شاندن، موترهای امی استیشن واگن های یا پیکاپ های فولکس واگن یا بود موترهای بود که یعنی دو سیت داشت در دمروی، یک سیت هم در پشت یا پشت سر خالی بود، خدا این پشت سر خالی در زمین کل ما رو سر در سر در دو سی موتر شاندن و روان کردن ما رو طرف پل چرخی. پل چرخی که رسیدیم نه دیگه هم فکر کنم طرف های صبح بوده باشه که هنوز افتاب نبرامده بود، روشنی چیده بود، افتاب نبرامده بود. ما رو در پل چرخی که آوردن اونجا در بلاک اول بودیم، اونجا اونا معلومات داشتن که ما میاییم، در زینا ما رو بالا کنن، ما در منزل سیوم بر خانما بود، در اونجا سی اتاق بخاری هایش بود، بخاری هایش هم روشن کرده بودن، توشک ها در زمین افتاده بود و تکیه و کمپلی ها، بخیال می فهمیدن که ما میایم، اونجا ما را بردن بندی کردن.
چند ساله بودین؟ امور نگفتین.
بندی شدم من هنوز 9 ساله بودم، باز 5 عمل در بندی خانه من 10 ساله شدم.
خب ادامه بدین.
ما 6 ماه 8 روز به زندان پل چرخی بودیم. خب چیز اول بیست که اول خب کلگی به شاک بودن، خواه خوردن بودیم کلان کلگی به شاک بودن و کلگی یک چیز روز که بگیریه بودن که ماش نمیفهمیدیم که چی میشه و ایرام نمیفهمیدیم که پدرم، پدر کلانم، کاکایم، باقی بچه های مامای پدرم که به کلامی بودن، تقریبا کل فامیل دیگه مردم یا بندی شده، ما ایت نمیفهمیدیم که چی میشه. ما بیرم که فهمیدیم که ما رو گفتن که شما به زندان پل چرخی هستید، یعنی فکر کنم که چند روز کلگی کلانا به شاک بودن. والدین یک قلم پیششان بود که یک دانه قرآن شریف، که وقتی که مادرم از خانه ما بیرون شده بودن، از حویلی خود ما بیرون آمده بودن، دمو سر دروازه که قرآن شریف بود، اما قرآن شریف سر دروازه را گرفته بودن امرای خود، و یک قلم هم پیششان بوده. والدیم امی چیزا را در درون قرآن شریف، چون در پلچرخی جازه قلم و کاغذ نبود، در می خود قرآن شریف می تاریخ ها را نشته کرده که این قبر جمع را بردن، این طرف های صبح بود، ساعتی هاش هم نشته کرده که ما به پلچرخی رسیدیم و غیره و غیره. بخشانم از ما یک 10 روز یا 15 روز از وقتی که ما رو بندی کردن، قماندان پلچرخی سید عبدالله بود. در 2 روز بعد از اینکه ما بندی شدیم، شاید 1 روز بعدش بوده باشه، شاید 3 روز بعدش بوده باشه، نمیفهمم، که بار اول بود که سید عبدالله قماندان پلچرخی آمد بالا و بسیار به احترامانه امرای ما گپ زد و خوراکه که خانمش به خیالم زخانه پخته کرده بود بر ما آورد و گفت که خانمم به اندازه زیاد گیریه میکنه، که شما به پل شرخی هستین و دیگه همی باز ضروریات دیگه که میباشه مثل برس دندان، کریم دندان، چیزا بر ما آوردن دادن. یک 2 هفته تیر شده بود که یک قماندان بود، وقت به نام تلون میگفتن یا ترون میگفتن، کو آمد. من خوب یادم است که آمد در اتاقا در دانای دروازه استاد می شد و گفت که برطانم قبیلیم که با کل تانه از بین بردیم و چون شما زیاد خارج رفتین، اروپا را دیدین، می فهمین کنجا ماشین های بسیار کلان کلان کفته می باشه، شما را کل تانه دمتر ماشین های کفته ما من دازیم کفته می کریم. خوب یادم است که امی الفاظ یاد کرد و در اتاق پالوی که امی مادرم و دخترای امی مادرم بندی بود، پس اتاق از او رفت، دروازه آواز بود، یکی از کلکای یکی از دخترای امیم کدام انگشتر بوده که الماس بار بوده یا چطور، سر اونا صدا کده بود که اگر جای جایداد تانه ثبت کردی من اوز اون الماس ها در کلکای تانه یک چند وقت گذاری تان میشه. اونا باز بخیال من انگشتر از کلک خود کشده بودن در پیش پایشان انداخته بودن، پیش پای ترون گفته بودن خیلی امیرم از طرف من برای خانمتان توفه بود. بازم اینجا بود که بسیار عصبی شده بود، گفته بود که بار دیگه که آمدم کل تانم امی کشم نوبت شما. و امو بود که ترون رفت، باز بخیالم خودش امو شب یا صبح خودش کشته شد، دیگه باز نامد. باز یک چند وقت بعدش بود که وطنجار بخیالم وقت وزیر داخله بود، نمیفهم او آمد و گفت که نه شنیدیم که ترون آمده و یا و من میخواستم که مزرعه بخوایم و سوال کرد که کی است و کی است و می سوالا را کرد و رای خود گرفت رفت. در می وقت بود که یک شب فکر این صدای می که بندی ها را شکنجه می دادن، چون ما در بلاک اول بودیم و دفتر قماندانم در می بلاک اول بود، در منزل قاضم داختر می شد، اتاقایی که بخیالم بندی ها را شکنجه می دادن یا هم در اتاق اول بود، در می بلاک اول پلچرخی بود، شب تا صبح صدای چیغس بندی ها می آمد، فکر می کردم کنها را جزا می دادن یا می زدن یا می کشتن، چیزا بود. بود که یک شب یک چیز عجیب شد که طرف های شام که شد آمدن عسکرا، گفتن اتاقا ما دمی منزل تنها فامیل ما بود و 2-3 هفته بعد از ما از فامیل پیر صاحب میاگل تگاوم آرسشان و نواسایشان آوردن که در اتاق قنا بودن، گفتن که ما اتاقا رو شب باید قفل کنیم که جازی بیرون حتی جازی تشناب رفتن شما ندارین، ما اتاقا رو قفل میکنیم از بیرون کمی کوتاه قفلی میگفتن. یک چیز عجیب بود چون که در دیگه شبا اتاقای ما رو از بیرون قفل نمیکردن. بود که طرف های شام شد که بسیار زیاد موترهای والگای روسی نیست آمدن و نفرهایی که بالا پوشای دراز دراز پوشیده بودن و همی موزای که می پوشتند از زمستان در افغانستان موزای رابری میگیم پلاستیکی میگیم می در پایهایشان بود و دستکش ها در دستایشان بود، بسیار عجیب و غریب بود. ما در این کلکینک های خورد پل چرخی والدیمشان می دیدن و می گفتن. بود که طرف های شام که شد، تاریکی که شد، که یک 3 سرویس هایی که بهش برکدام شد از 100 نفر زیادتر بوده باشن، اینا را دمی اولی بلاک اول داخل کردن. راجع به این موضوع بسیار اشخاص که وقت کمرای ما بندی هم بودن کتاب ها و یا هم نشته کردن. و اینا به مجرد که در می سرویس ها داخل شدن به بلاک اول سرویس ها استارت شد و به خیال موتروان ها برامدن که دیدیم که دم روی از این سرویس ها یک تکم تو لاین عسکری کت کلاشنکوف استارت شده و اینا را گفتن که از این سرویس ها پایان شوین و اونا چون به خیال می فهمیدن که اینا را شهید می کنن می کشن از این سرویس ها پایان نشدن بودن که زمین بیرون اینا فایر شروع کردن به می سرویس ها. تقریبا 320 یا 340 بندی که در این سرویس بودن اینا را اموشاو شهید کردن. یعنی تا تقریبا صبح صدای گلوله بود و کشتن هزینا بود و از اون طرف صدای بندی های بودن که علاوه اکبر می گفتن بزر بزر کلمه شهادت را می خواندن و بگد ای کلگی بندی ها و که در پایان هم بودن در منزل های دیگه مرد ها بودن دیگه تمام شب چی غص و گریه و غالبه غالب بود همه که اتاقا قلف بود کسی از اتاقای خود بیرون برامده نمیتونست بود که طرف صبح که شدی سرویس ها را کشیدن و اینا هم کسایی را که شهید کده بودن اینا را کلگی را دمی اولی بلاک اول پلوچرخی یعنی سردسر انداختن و بود که امی چی آمد لاریا ما نمیگیم لاریای که در افغانستان حالا مثلا آمدن و اینا را سر در سر در لاریا امی شهیدا را انداخته رفتن به امی کل میدانی بلاک اول امی اولیش گفت که در فکر میکردین که دریای خون است اینا را سر در سر در امی لاریا انداختن امی یک صدایی چی آدمانه میره یک نفر صدا کرد که این یکیش انوز جان میکنه بساب بلندی امونجا یک در پل چرخی یک عسکر دیگه بود که رتبه مدیر داشت بسنش هم کلان بود یعنی فکر کنم که شاید نزدیکای 60 بوده باشه یعنی آدم کلان سن رو خورد نبود ما کلگی رو به نام مدیر صاحب میشناختیم یک آدم پخچان بودن کلان سن بودن که یک دفعه می مدیر صاحب صدا کرد که کت برچه بزن. صدای برچه بعض چیزا هیچ از امی فکر انسان نمیره که پس این نفر که جان میکند انوز به گوله شهید نشده بود بنوز هم به گوش به هست.
شنوندگان عزیز صحبت خانم زهره مجددی را می توانید در برنامه های دیگر رادیو آزادی دنبال نمایید.
که من میبینم بیادر میره پنتون اما خودی ما نمیتانیم واقعا جگر خون میشم
فامیلی من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم منتظر این که یک روزی در دانشگاه نباس که من دوباره بیتونم در میره رشته خدا بخوام
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان
زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
آزادی و شنوندگان
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی السلام علیکم به برنامه هفتگی خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید قسمی که می دانید در این برنامه کوشش می شود که پیام های شما گنجانیده شود اگر شما هم خواسته باشید پیام هایتان در این برنامه نشر شود می توانید در این شماره واتساپ پیام های خود را ثبت نمایید 00427258473 تکرار می نمایم 00427258473 البته کسایی که در جستجوی گمشده خود هستند نیز می توانند پیام های خود را در این واتساپ ثبت نمایند و ما کوشش می کنیم که پیام های گمشدگان را نیز در آخر برنامه بگنجانیم.
پیام ها و نظریات شما
بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب کسی از دشت برچی اصالتن از بامیان، یکی از محروم ترین و آسیب پذیر ترین قشر جامعه افغانستان، از صعوبت ها و ناگزیری های زمان اینک دست به فریاد زده ام که نمی دانم از کدامین مرزها، سدها و سانسورهای سیاسی گذشته و به کجاها می رسد. اما تا آنجایی که می رسد را بی‌باکانه فریاد زده و به تمام مردم دنیا می گویم. دنیا، امروز افغانستان آخر دنیاست و نهایتش را تجربه می کند. هیولای زشت و غلپیکر ملتفق از جهل و فقر هر روز بیشتر دهان باز کرده و کسان بیشتر را به کام خود فرو می برد. در این بین کسان چون من به عنوان نسل جوان این مرزبوم بیشتر قربانی این فاجعه هاییم، اگرچه شجاعانه جوانه زدیم، ولی در کویر خشک و بیرمق افغانستان سبز بودن و امیدوار بودن تبدیل به جنگ و هنر شده است. آره، روزگارم به سختی می گذرد. به خاطر فقر و بیپولی نمی توانم دیگر ادامه تحصیل بدهم. مجبورم دست از تمام امیدها و آرزوهایم برداشته و راه مهاجرت در پیش گیرم. مهاجری که نمی داند قصه بی خانمانی و مسافرتش در کجا پایان می پذیرد. من که روزگاری امید یک خانواده و یک کشور بودم، جسورانه پدر و مادر پیرم را در کوه پایه های بامیان ترک کرده و راهی کابل و مدنیت شدم تا شاید از زرق و برق های دموکراسی چیزی هم به ما برسد. ولی تا این که پا در کابل گذاشتم، دموکراسی مسخور طبع شیخ و مفتی شد و ما هم امت اسلامی و تمام امیدها و آرزوهایم کفر شد. در نهایت من ماندم و دامان محجبه کابل و پدر و مادری که به چشمان ناامیدی به سویم می نگرد. می دانم حال دنیا خوب نیست، ولی چی می شود تا آنجای را که می توانیم دست به حال دنیای آشفته ایمان بکشیم را دریغ نسازیم.
سلام به شنوندگان عزیز. موضوع ازدواج اجباری کودکان در افغانستان یک چالش جدی است. برای کاهش این مشکل باید اقدامات گسترده در سطح جامعه و دولت انجام گیرد. اولا نیاز به آگاهی و آموزش سطح خانواده ها و جوامع داریم تا اهمیت حقوق کودک و آموزش دختران درک شود. دوما دولت باید قوانین محکمتری در رابطه با ازدواج کودکان وضع کند. با همکاری و حمایت جامعه می توانیم به تغییر این وضعیت کمک کنیم و دنیای بهتری برای کودکان افغانستان بسازیم.
دیگه موضوع ازدواج های اجباری کودکان در افغانستان. در افغانستان یک حکومتی که توجه نداشته باشه، فامیلایی که توجه نداشته باشه، خصوصا فامیلایی که از فقر و بدبختی نالش میکنن، آنها به خاطر چند روپا پول میخواین که اولادای خدا باید پول اندکی باید بفروشن. چرا؟ بخاطر دستنگی و از فقر و بدبختی دیگر راه برشان نمانده. در افغانستان در مکتب ها، در دانشگاه ها برای ما مخته نشده که چی رقم یک کارآفرین باشیم، چی رقم یک مهارت کسب کنیم، چی رقم میتونیم که تجارت شروع کنیم از سرمایه کم به بالا. ما باید کوشش و تب و تلاش کنیم بالای ذهنیتی های خود. ما خود از فقر و بدبختی نجات نتیم، این ذهن ما تو باقی میمونه. بخاطر از این ما باید رشد بتیم، خود را رشد میتیم. هر انسان مجبور و مکلف است که رشد شخصیتی از خود داشته باشه، ذهن عالی داشته باشه، رو به مثبت شدن بره، بیندشه، تب و تلاش کنه، کوشش کنه. باید خانواده کودکان خود تشویق کنند، برن تحصیل کنن، درس بخونن، زحمت بکشن، یک کسب برشان یاد بده، نه که برن نو سرک از مردم پول جمع کنن، برن یک کسب و یک مهارت یاد بگیرن، جستجو کنن، تب و تلاش کنن. مردم افغانستان فقط از فقر نالش دارن. به خاطر چی که یا متکی به دلار است. ما باید خودمون سر پای استاد چه مقاومت کنیم.
او منگل استاد میگم نه میگستین جامعه که پلنگیان را غلی دینه فهمیدی؟ او چند سال پیش خانده نکده بود بگی خو بیخی خو فهمیدی راست میگه به نیراست راست خود میگم همیده که کسی نفره دیا کار یاد کده صادقه مردم کل شکل لغت زدست که بری دیا کار تانه کنی فهمیدی؟ شما میگه 20 سال خوردش علامات حریات کردیم، حالا شما بری بگردی در کوچه کبال سودا کنی فهمیدی؟ هم مزایق لایق مردم هست. یه خوبا واقعا من میگم یعنی می تو در ریاست برق فهمیدی بی سواد آوردست بلای برق نمیشته می کنین یک بپاین چو بیچاره کلش دست مصرف کرده نمی باشه پاسش می آید دازار بلای برق می فهمیدی یعنی می تو تو ماهیدی نست ماشه شانوالا که در فهمیدی دوال سر کامه دین با کمپیوتر نمی فهمیدی نیگ لک یکونیم لک آلو اون مردم پاین سال ماش نمی در میگه شما قرضار هسته ای خو غلطی تو مایت نبود تو خو غلطی خواست خودت بود که تو خودت برشنه قوالت نبودی فهمیدی آلو بیچاره در فهمیدی پاین سال نال ماش نمی در که تاکو قرضش خلاص نشو فهمیدی دیگه در دمیار چست با وقتا خوب برنامه را انتخاب کردی با دل ما فهمیدی دیگه ای بیخی چیزی که واقعو تمام روز نگین واقعو کل کاره را خلاص نکنین دیگه با دل زوا خونیس خوب شما ما واری عوام تا با برباد فهمیدی والا پجر پستین داده زالا غازی اونه کتش یک پین روز اتفاق چگه کسر شانه میکنه میگرده دیگه روز بیبینی دگیش میگرده وافی دیگه روز دگیش میگرده تمام میدین یکی دیگه را فهمیدی تمام روز خانه خود شخو میباشین ماشه مفت میگیرین غریب مردم تا باز فهمیدی دیگه اقل نظر فهمیدی و منگل خوب خاندن کرده قربان دانی زی شو میگه سپین جامعه که پلنگیان را غلی دینه.
الو سلام علیکم آقای ظریف نظر، سلامت باشی. سلام خدا با شما و مهمانان شما. تا خود کنیم آقای ظریف نظر، اگر ببینیم در این 50 سال که مثلا در افغانستان جنگ و بدبختی است، همین 3 سال و 4 سال که تقریبا میشه که امارت اسلامی افغانستان در افغانستان برقرار شده، یک فضای بسیار خوب به وجود آمده که تمام مردم افغانستان باید از این شکرگزاری کنه. این فسادی که مثلا قبلا بود الان اینقدر نیست مثلا که فساد اصل در افغانستان. شما میدانید پیش والی بری، پیش رسوال بری، پیش قمندان بری، اصلا کسی مطمئن نکنه که تو چرا میری مثلا به صحبت کنی. مثلا امروز فساد نیست در افغانستان مثل که قبلا بودن. اگر شما بری یک داره بری مثلا ما خوب رای نداره، ولی مثلا اگر شما بری همه مامورین قبلا که مثلا در دولت جمهوریت بودن امروز نشسته مثلا سر کامپیوتر کار میکنه. و دوم این که مثلا اگر یک کسی مثلا طرفداری داره خودش میاره سر کار یا چیزی میاره، اینقدر زیاد نیست مثل که در جمهوریت بودن، اینقدر فساد نیست مثلا در افغانستان. به نظر یک چیزی بگویم که مثلا امروز الحمدلله در افغانستان یک فضای بسیار خوب وجود آمده، امنیت از جنگ نیست، بدبختی نیست. همین قصه که انتقاد میکنه بهتر است که داخل افغانستان بیه بشینه با اینا صحبت کنه، این بهترین راه است که کشور ما دیگه بدبختی نباشه.
بله، نظر شما منعکاس یافت. میمانا بر شما نظر خود اونام خواد گفتن، ببینیم دیگه چی میگه. تشکر از تلفن تماستان. آقای عرفانی شما چی میگین در مورد ادعای از اینا؟
ما در رابطه به ادعای از اینا، شاید موضوع های شخصی خود اینا باشه، پس اگر خود همه چیز گل و گلزار باشه، چرا اینقدر سرصدا از داخل کشور و بیرون از کشور در واقع باشه؟ وقتی که کشوری که مشروعیت قانونی داشته باشه، هم که مشروعیت شرعی و هم قانونی، چرا در واقع اونها رو به رسمیت نشناسن؟ خود یک سوال است در واقع. یک ثانیا، از دیدگاه دین مبین اسلام، همونچه که دکتر صاحب گفتن، در واقع ما نمیتونیم که مثلا یک مذهب در مروج باشه در قوانین خود همون بیاریم و که دیگه ایش نباشه. مثلا از برادرای جعفری ما هم زندگی میکنه، در یک سیک هم زندگی میکنه، غیر مسلمان هم شاید در برای اونجا زندگی بکنه. پس یکی از عاملهای فساد امروزی قانون امر معروف، اگر شما من خود نقد کردم در ویدیوهای دارم، در واقع خودم این نقد کردم، گفتم اگر کسی هم حاضر شه به مناظره، حاضرم که مناظره رو انجام بدم. یکی از فسادهای عامل اصلی که فعلا مردم ما بی سوادن، سواد ندارن، ملاهای ما اینقدر تحصیل آگاهی ندارن که نقد یعنی چی، تحلیل یعنی چی، قوانین شرعی یعنی چی. یک زمانی بود که قانونهای در محاکم، قانونهای به جای قانونهای مدنی که امروز پارلمان تصویب میکنه، چه قوانین فقهی بود در واقع. و اگر امروز هم اینها مراجع در اسلامی انجام بدن و فقهی مراجع به فقهی انجام بدن، یک مذهب چی که یک پیروان مردم جعفری محرومن، اگر اینها به پیش قاضی برن، قاضی چطور میتونه از اینجا چطور بتونه حکم کنه؟ پس باید به زورکلگی حکم کنه. قاضی که مسلمان هست، فقه حنیفی درست انجامش میده، خب این مردم دیگه که همینجا تولد شدن، غیر مسلمان هم شاید اینجا تولد شده باشه، یک قوانین کشور اسلامی درست بکنه که قوانین این نکته اساس استاد برای شما بگویم که
قوانینی که در محکمه هست باید عمومی باشه، خاص به یک مذهب نباشه. اگر خاص به یک مذهب باشه دیگه مردم محروم میشن. چیزی که محروم شد بی‌عدالتی، چیزی که خود بی‌عدالتی که بود در واقع عین فساد است. و یکی از قوانینی که امروز وضع شده در افغانستان انمی یک تازیست، ابی خودت عامل بدبختی فساد هست. ای که قاضی ها چی حکم میکنن در محابس، چطور بندی ها به سر میبرن، به مکافات و مجازات، او را الله متعال میفهمه. اینایی که نظر میدن، اینها که قوانین نمیدانن و اینا که از محکمه خبر ندارن، اینا پیش قاضی نمیتونن گپ بزنن و قاضی هم تو یا اینا دوره میزنه و یا اینا به زندان در واقع میندازه. کسی باید بگه فساد نیست که بره به پیش قاضی بشینه که همین شخصی که در مذهب جعفری در همین جگاه زندگی میکنه، ای به مشکل میخوره. در حقیقت وقتی که این مشکل بخوره، تو از فقه حنیفی خو ای قبول نداره، در واقع پیروان از این نیسته. چطور تو حکم میکنی؟ پس حکمی هم که تو بکنی مردود است. پس که مردود باشه، همین خود فساد کسی به زندان و یا برات آسیب بکنه در واقع.
تشکر استاد عرفانی. آله یک شنونده دیگر ما وسوزنم. بله شنونده، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
زنده باشین، سلامت باشین، سلام عرض میکنم خدمت تمام شنونده های محترم.
تشکر.
در مورد فساد من میخواستم چند نکته را یادآور شم، خدا کنه وقت برنامه را زیاد نگیرم.
بفرمایید.
چون دامنه فساد قدر بزرگ است، خدا من قدر پیرمانی صحبت کنم بازم کم گفتم. یکی خواهی که با آمدن امارات اسلامی فسادی که در دوره جمهوریت بود به این خاطر زیادتر شد، به اوج خود رسید و اویی که اینا خیداری علی تفتش لغو کردن. چی کسی با فساد مبارزه بکنه؟ و بدتر از اویی که کسی که از لحاظ ساختاری در تشکیل است ولی صلاحیتی نداره، یک فرمان مولای سبیبتالله صادر کرده، هیچ کس حق نداره، اداری علی تفتش صلاحیت نداره قراردادها را تفتش بکنه. از دیگه طرف خود لوی سرانوالی امنن لغو از بنام تعقیب فرامین و احکام رو ساختن. و از طرف دیگه ای که اینا کمیسیون اصلاحات اداری ره که اونا با هم از چهار جزء اساسی مبارزه با فساد یکش کمیسیون اصلاحات اداری بود، این هم عملا لغو است. بستای 5-6-7-8 در خود اداره مقرر میشه، بستای 3-4 وزیر سب مقرر میکنه، بستای 2-1 میره مولوی سب حیبات الله و رئیس الوزرا مقرر میکنه. کمیسیون اصلاحات اداری یک نقش غیر عملی داره، یک بس تشریفاتی و از جای خود لغو شده. در تشکیل اداری امور چسبیده و تشکیلش هم شاید 5-6 فیصدش مونده باشه، باقی موندهش برش لغو شده، اصلا وجود نداره. و دیگه ای که خود شما ببینید از لحاظ مصارفاتی، از لحاظ عوایدی، یک افغان چقدر خرج شده در خانش در یک سال است. بسیار خوب خانواده در تمام سال یک لک افغانی در خانش داخل نمیشه. شما سند بودجه را یک دفعه بررسی بکنین، سند ملی بودجه، زمانی که بودجه افغانستان پاس میشه، او سند طور رسمی در وبسایت وزارت مالیه نشر میشه که اینی عواید مانقه، مصارف مانقه، شاخص های اینی، شاخص های مصارفاتی، شاخص های عوایداتی کلش نشر میشه. متاسفانه سال 1401، سال 1402، سال 1403 سند ملی بودجه که تک تک افغانا باید در اختیار و در دسترس داشته باشن، اینا اصلا نشر نمیکنن، نه در وبسایت، نه هاردش در اختیار کسی قرار میدن. چرا؟ در سند ملی بودجه 4 میلیارد افغانی خرج دسترخوان خود امیرالمومنین صاحب است در یک سال. 4 میلیارد افغانی. خب یک افغان، ما یک معلمم چند مش میگیره، یک دکترم چند میگیره، یک مامور چند میگیره، رعیتی که در دولت کار نمیکنن چند میگیره، 40 میلیون نفوذ چند مش میگیره، چقدر عواید خانهشون است که تو 4 میلیارد بر از اینا. یک پیسی به نام حکومت داری داشتیم در دوران جمهوریت کو از در ولایت های مختلف بر والیا داده می شد، تا 25 لک افغانی بود، حال از 25 لک تا 40 لک هم بود. یک دو سه ولی زوراور مثل نوسادتا و مثل ولی هلمند گلاب منگل اینا تا 40 لک افغانی می گرد. فعلا که هیچ نوع مشکلی در حکومت داریم، هیچ نوع مشکل امنیتی نداریم، هیچ نوع جنگ و جوهر نداریم، مخالفتی در نظام نیست. این پیسه تا 60 لک هم رسیده، یک ولی 60 لک هم به نام خرچه دسترخان به نام مختلف میگیرن که برای وجه دسترسی برش میگفتن، وجه دسترسی و حالی هم میگیرن و برو داری پیسه چی مرا داره. حالی یک گلسوال شما ببینه خرش دسترخان دارن، یک گلسوال مامور خدمات ملکی است، نظر به قانون مامور خدمات ملکی خرش دسترخان مستحق نمیشه، چون از امتیازی بسیار بالای دیگه بفر دارستن اینا، رقم رقم ماشات میگیرن. یعنی فساد ما که میبینم اینمین نظام ما فعلا فاسدترین نظام است. هیچ نوع انعکاس پیدا نمیکنه. فساد در کجا هست؟ هیچ نه ارگانی نیست که معلومات بده، صلاحیت داشته باشه، مسئولیت بگیره، برای یک قرارداد یک دفعه بررسی بکنه. تمام قراردادهای کلان با خارجی ها میشه، با داخلی ها میشه، هیچ هوایز کلاش، هیچ کسی نیست که از اون نظارت کنه، بررسی بکنه. فقط اونم تفتیش های داخلی هم بیمانا او زیر دست خود اداره است. میاد چون ورقه میبینم میره خلاص، هیچ اصلا کسی نیست بگه چرا. اگر مثلا یک ارگانی پیدا شد که یک بررسی بکنه، فساد بکشه، این فساد کجا بره؟ حالا ما مثلا فکر که اگه داره آمد وزارت، یکی از وزارت ها یک دوسیه جور کرد، چهار تا مفسدین گرفت، گفت خود چی شواله؟ اونجا لوش سانواری نداریم که اسناد شرایی کنی که دوسیه جور کنه، اسناد مجبور راست رایی بکنی بر محکمه. از زمانی در محکمه رفت قاضی ما که میفهمم، قاضی فقه دارید نمیفهمم، قاضی در کل عمر خود یک مکتوب نوشته نکده، قاضی حتی سواد نداره، بسیاری از سوال املاونشان ندارن. اینا که مولوی صاحب هستن، درست است که اینا ممکن است قواعد فقهی را خوانده باشه، ممکن است برای اعتقادات بفهمند، تفسیر حدیث خوب بفهمند، ولی چی میفهمند که جرایم عمل کرد چی است، مؤثریت مفیدیت و اقتصادیت یک پروژه در چی است، تای مراحل یک پروژه در چی است، مثلا جرایم محاسباتی در چی است، یا مثلا در صورت های مالی وقتی که تخلف وارد میشه چی میشه، یا یک قرارداد چی چیزای نقص میکنه یک قرارداد، قطعا نمیفهمند. یک مجلات الاحکام عثمانی است که جوابگوی امورات مثلا 200 سال پیش هست، حالا جاگوی موضوعات که امروز سوار در ادارات واقع میشه کی است؟ این تمام مردم میخاطر وقتی که قاضی یک مجرم میگه، میگه خب بزنش 200 شلاق بزنینش و مثلا علاج بکنین، در زندان پرتینش 2 سال، یکی دیگه ایش میگه خب 2 سال زندان پرتین و اصلا شلاق نداره، یکی دیگه رو ببینین که در جریان تحقیق اقدر اون زندانی رو زدن که بشار نفسش برامده زیر در تحقیق مرده و در آخر معلوم شده که بیگناه بوده. از این مشکلات بسیار زیاد است. خداوند اینا را مصلح بسازن، خداوند توفیق بدهنه که به خیر از این مملکت شون خود جور بکنن.
خب همینجا شنونده عزیز، یک مسئله ای است که تعداد از شنونده ها هم وقتی که من این موضوع را در فیسبوک ماندم ما را هم انتقاد کرده، میگن شما دروغ میگین، تهمت میکنین، شما مچم از کجای خبرها را آوردین. تعداد از شنونده ها زنگ زدن، اونا میگن هیچ فسادی داری نیست در افغانستان. بر از نو خیلی چی بگویم؟
ما یک خواهش میکنم از کلشون، درست هیت نه فساد نیست، من هم دروغ گفتم، خدای نخواسته شما هم هر کس، من از کل کسایی که صدای ما رو میشنوه یک خواهش دارم، شما بیاین سند ملی بودجه رو مطالعه بکنید، شما ببینید که سال 1403، سال 1402 و سال 1401 سند ملی بودجه چرا نشر نشده. شما وبسایت وزارت مالیه رو یک دفعه باز کنین، از 10 سال، از 15 سال سند ملی بودجه رو از گذشته رو میافین، چرا این سند ملی بودجه امسال نیست؟ زمانی که سند ملی بودجه در دسترس ادارات نیست، ادارات مصارف خود بر مبنای کدام یکی از اسناد باید انجام بدن؟ سند ملی بودجه این سند عالی ترین سند مطرف بودجه است. حتی تمام قوانینی که با سند ملی بودجه در مغایرت باشند، او قانون قابل تطبیق نیست، سند ملی بودجه قابل تطبیق است. ولی به خاطر اینا گرفتن گوشه کردن، سند ملی بودجه رو نشر نمیکنن. ولی کسایی که امکانات دارن بفرمایید در وزارت مالیه برن، دسترسی پیدا کنن به سند ملی بودجه، یک بار ببینید خرج دسترخان مولوی صاحب عیبت الله چند است، در دسترخان ما چند مدره، ما در یک سال یک لک پیداگر نیستم، چرا نیستم، ما چی فرق دارم با اینا؟ خب برو بسیار فرق دارم. خب روزی یک لک تو امیال شما 4 میلیارد تقسیم نمیده، 12 میلیون نزدیک به 12 میلیون میشه روزانه خرج دسترخانشون، با کدام دلیل و با کدام اساس؟ خب میگن، خب وقتی که میگن هیچ فساد نیست، چی فساد بالاتر از این است؟ ما یک معیار داریم در قرآن، ما از ما بالای قرآن راجع به فساد صحبت میکنیم. خداوند میگه می یک کسایی که شما ایمان آورید، الله تهاد الامانات الا اهلها، شما امانت نتین مگر بر اهل امانت. در تفسیر از خود پیغمبر میفرمه به صراحت که این آیت در شأن کسی نازل شده که پیغمبر علیه السلام کلیه کعبه را ازش گرفت در فتح مکه مکرمه، کلیه کعبه را ازش گرفت بر مسلمان ها داد. آیت آمد که پس بکن بر از امو آدم، اونا مسلمان هم نبودن. چرا؟ به خاطر از که اونا مسلکی بودن در حفظ و مراقبت کعبه معظمه، اونا از همه اموراتش با خبر بودن، اونا تجربه زیر داشتن که کعبه را باید نگاه کنن. ولی ما چی کردیم؟ امارات اسلامی کامیاب شد، چند وزیر ما مکتب خوانده، چند معین ما مکتب خوانده، چند رئیس عمومی مکتب خوانده، چند رئیس خوانده، چند عامر خوانده، چند مدیر عمومی خوانده، هیچ کدامشون نخوانده. و مامورین سابقه در از بست مدیر عمومی با پایین کار میکنن. هیچ مامور سابقه در بست مدیریت عمومی دارن نیست. یکان تاریک مانده از تصادفات روزگاره.
شنوندی تشکر، در آینده بازم روی از این موضوع صحبت خواهد کردیم. تنها همون قبولین که این منابع شما چی است؟ مثلا منبعی که شما این چیزا را گرفتین؟
این معلومدار گپ است. شما فکر میکنین لویسان ولی کی داریم؟ در تشکیل دولت نداریم. کسی که یک روز دولت دنبال میفهم لویسان ولی نداریم.
همین بودجه که گفتین 12 میلیون مصرف میکنه، به طور مثال این را در بودجه دیدین؟
سند ملی بودجه نوشته است برای خرج
سرخانه. سعی سمیل تنها به خاطر معلومات شنونده عزیز ما خواستیم که موضوع را برشان روشن بسازم. های بسیار زیاد تشکر.
من به این خاطر گفتم که هر کس دسترسی داره بکشنیم سند ملی بودجه را نشر کنه.
پیام شما نظر شماست.
در جستجوی گمشدگان،
سلام علیکم برادر از ظرف نظر این دن هستم، ولد عبدالغفور قریه دویا ولسوالی ارگو ولایت بدخشان. برادر خودی دارم به نام حاج تاج الدین که چند سال به این طرف خوب بخواست معلوم است آلی 900 نفر در سوریه بندی بود در زمان بشار الاسد. اونا را حکومت فعلی سوریه آورد است تغییرات افغانستان تا کرد است. هر دوست و برادری که از برادر ماجد تاجدین معلومات داشته باشد در ایران برای از ما مجده بگیرد. مجده فرایمون برایش میدهم. شماره تماس 078-45-136. تکرار شماره 078-45-136. از این بندی هایی که در ایران آمده است از دوست و برادر ایرانی که از برادر تاجدین هم خبر باشد از ما مجده بگیرد.
یک شخص به نام قیاس الدین ولد عبدالله ولدیت محمد از ولایت قور ولسوالی تولک قریه تگابشلون مدت 33 سال قبل مفقود گردیده. تا حال خانواده از ما انتظار میکشن که بلکه برگرده، تا حال برنگشتن. جهت اعلان مفقودی با شما پیام گذاشتم، اگر لطف میشه می پیام به بخش نشرات خون نشر کنین تا همه خانواده از نا اثرگردانی و پریشانی خلاص بشن و در کنار از رو مصارفی که بخش اعلانات داره امور هم لطف بکنیم. هر مرحله چقدر پول میخواه من باز یک پیام بگذاریم تا ما به خانواده اینو بگم که همه قدر مبلغ از این اعلانات تا اینو پرداخت کنم با شما. تشکر، سلام علیکم و رحمت الله.
البته قابل یادآوری است که پیام های شما که در برنامه های رادیو آزادی نشر می شود، مخصوصا در برنامه در جستجوی گمشدگان، کاملا مجانی هست، یعنی قابل پرداخت نمی باشد. شنونده عزیز و شنوندگان محترم، رادیو آزادی به خاطر نشر پیام های گمشدگان و دیگر پیام هایتان هیچ گونه پول تقاضا نمی کند، کاملا مجانی هست. لطفا این موضوع را در نظر داشته باشید. به هیچ شکل به هیچ کسی از خاطر اعلانات گمشدگان یا پیام های کسانی که در جستجوی گمشدگی خود هستند پول پرداخت نکنید. اگر کسی یا کسان این کار را می کند هم لطفا به آن توجه نکنید و با ما در میان بگذارید. شماره واتساپ برای ثبت پیام هایتان 00-2-07-25-84-77-73. بدین ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه های دیگر، خدا حافظ و ناصرتان.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ای تمام هست و بودم، ای ربود عقل و هوشم، ای تمام هست و بودم، ای ربود عقل و هوشم، بنگر بیا که سوزم زغم
تمام